اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از این عزیزان می‌فرمایند در رابطه با جمله حضرت زینب سلام الله علیها که فرمود ما رأیت الا جمیلا، من هر چه فکر کردم نتونستم حاضر کنم. ببینید وقتی ما یه مقداری معرفتمون بره بالا و به این آیه شریفه که این ما تولو فسمه وجه الله برسیم و لا مؤثر فی الوجود الا الله برسیم، ان الله خالق کل شیء، به این نتیجه میرسیم هر چه در عالم صورت میگیرد بدون اراده الهی امکان پذیر نیست. ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. این آنچه که به ما میرسد، چه از خوشی ها چه از ناخوشی ها، خوشی ها تفضل الهی است، در او هیچ شکی نیست. ناخوشی ها هم یک دفعه ما گناهی کرده ایم، ناخوشی ها میرسد، گناهانمون رو پاک میکنه. ما اگر پرده از روی چشمون برداشته بشه و حقیقت عالم رو ببینیم، چه بسا از همین بلاها و ناخوشیها بیش از خوشیها خوشحال میشیم. فنید گناهان اولا باعث میشه که عبادات ما، دعاهای ما، همه اینها خلاصه به درجه قبولی نرسه. اللهم اغفر لذنوب التي تحبس الدعاء. و مهمتر از این که این گناهان برای ما تاریکی ایجاد میکنه، چه در دنیا و چه در آخرت. وقتی ما مریض میشیم، مشکلی پیش میاد، این مشکلات وقتی این گناهان رو از بین میبرد، ظلمت میرد، به جاش نور میاد برای ما. آیا کسی ظلمت رفته نور آمده، این برای او جمیل هست یا جمیل نیست؟ قطعا جمیله. این یک نکته. بعدی در مجلس عبیدالله به حضرت زینب گفت که این مشکلاتی که برای شما آمد، این نتیجه عمل کرد نادرست شما بوده. حضرت فرمودند این آیه در حق ما نیست، در حق ما این آیه هست. در سوره حدید میگیم هر چه که به شما میرسد از روز ازل ما اینها را مقدر کردیم. این مقدرهای ازلی نشان میده که مقاماتی خدای عالم میخواد برای ما در نظر گرفته برساند، راه رسیدن به اون مقام تحمل مشکلات و مصائبه. خب انسان وقتی فرضاً یک کارگری داره کار میکنه، بلا تشبیه و کار سختی هم هست، ولی میدانه غروب مثلا یک مزد خوبی میگیره، این آیا از کارش لذت میبره یا از کارش ناراحت میشه؟ قطعا لذت میبره، چون میدانه که این همه کاری که داره انجام میده غروب یک پاداش میرسه. مشکلاتی که برای عبد پیش میاد، برای مردان خدا که گناهی در زندگیشون نیست، اینها برای رسیدن به یک مقامات بالایی است که خدای عالم سنتش بر این تعلق گرفته. رسیدن به اون مقام جز از راه تحمل مصائب چیز دیگری نیست. قضیه ام سلمه هست که میگه رسول اکرم روزی تو نوبت ما بود، آقا امام حسین سلام الله علیه در آغوش پیغمبر بود، بعد امام حسین گریه کرد. حضرت رسول اکرم به گریه امام حسین گریه کرد، گفت من به خاطر این گریه کردم که این فرزند من مصائبی و مشکلاتی در زندگی براش پیش میاد و از مصائب رو برای ام سلمه گفت، ام سلمه هم گریه کرد. بعد ام سلمه عرض کرد یا رسول الله، شما که پیش خدا آبروی ویژه‌ای دارید، چرا از خدا نمیخواهید خدا این مصیبت رو از آقا امام حسین برطرف کنه؟ حضرت فرمود ام سلمه، خدای عالم برای امام حسین یک مقامی در نظر گرفته، رسیدن به اون مقام جز از طریق تحمل این مصائب نیست، ولذا داره که در روز عاشورا هرچه مصیبت شدیدتر می شد آقا امام حسین بشاشتر می شد. حتی من تو ذهنم از خود امام رضوان الله تعالی علیه هم حالا به چه مناسبتی بود اشاره کرد به این که مردان الهی با دیدن مصائب و این مشکلات از کوره در نمیرن، بلکه اینها برای رسیدن به یک مقامات عالی است که سید شهدا هم در عاشورا هرچه مشکلات بر حضرت تنگتر میشد و شاشتر میشد. وقتی یک مشکلی پیش میاد، این مشکل باعث میشه که انسان به یک مقامات بالاتری برسه. خب این آیا جمیل هست یا جمیل نیست؟ قطعا جمیله، ولی عرض کردم ما فقط از این طور قضایا این درد و محن و این چیزها رو ما در نظر میگیریم، ولی اون پشت قضیه چی هست و دنبال این قضیه و نتیجه این قضیه چی هست برای ما یه مقداری مشکل هست. ولی زا چه سید شهدا سلام الله علیه میگه رضا و رضانا، نمیگه رضا یا رضا، خدایا من راضیم هرچه تو راضی، نه میگه رضای تو رضای من است. این دیگه بالاترین مرحله توحیده. میگه من کاری ندارم که چه برای من پیش بیاد، خوشی بیاد ناخوشی بیاد، تو دوست داری رضایت تو در این هست، من هم بین راضی هستم. ولی شما وقتی این شکلی هست، ما رأیت الا جمیلا کاملا خودش رو روشن میکنه. و اضافه خب اینها آینده اسلام رو میدیدن، نتیجه این حادثه کربلا که برای بیمه کردن اسلام چه نقشی دارد. اگر این شهادت سید الشهدا و این حادثه نبود، اسلام برای همیشه نابود شده بود، رفته بود. هم سنی هم شیعه باید ممنون آقا امام حسین سلام الله علیه باشن که با این جانبازیشون جلوی نابودی اسلام رو گرفتن. اون تعبیری که هست، حالا ما سندی براش پیدا نکردیم، بل این کان دین محمد لا یستقیم لم یستقیم الا به قتل یا سیوف خزیمی، این تعبیر مشهور هست. ما تحقیقی در رابطه با این کتاب شیخ جعفر ششتری که داشتیم خیلی گشتیم ما، بل خصائص الحسینیه که مستری برای این عبارت پیدا کنیم. حالا اون زمان می نمید امکانات کامپیوتر اینها نبود، حالا که سال تقریبا 72-73 بود. بله، ولی حالا روایت هم که نباشد، حقیقت همین هست. شما بینید حرفی که داره ابو سفیان می زند، میگه نه جنتی نه بهشتی هست و خلاصه، حالا که افتاده به دست شما بنی امیه مثل توبر همدیگه پاس بدید. معاویه هست، وقتی بهش میگن آقا نسبت به آل ابی طالب سختگیری زیاد نکن، اعصابش خرد میشه، میگه برادرم ابوبکر آمد رفت جز نامی از او نماند، عمر آمد رفت نماند، عثمان آمد رفت نماند، ولی هر روز دارن بالای معزنه ها شهادت به رسالت رسول اکرم میگه، والله الا دفنن دفنا، قسم به خدا تا نام پیغمبر رو دفع نکنیم از جا از پا نمیشینیم ما. یا عبارت یزید که این اشیاخی به بدرن شهدو، نمیدونم امثال این قضایا، اینا دنبال این بودن که اسلام رو از بین ببرن. ولی زا وقتی خبر شهادت امام حسین به مدینه میرسد، حاکم مدینه نامه را پرت میکند به طرف قبر نبی مکرم، میگه یا محمد یومون به یوم بدر. یا وقتی اهل بیت وارد مدینه میشن بعد از اسارت، خاندان بنی هاشم گریه هاشون کل فضای مدینه رو پر میکنه، حتی خیلی شدیدتر از زمان رحلت نبی مکرم. حاکم مدینه میگه واعیتون به واعیت عثمان. این گریه های بنی هاشم تلافی گریه هایی بود که روز عثمان رو پشتند و خلاصه بنی امیه در مدینه شیون کردن. اینا همه نشان میده بر این که این قضیه شهادت سید الشهدا و غیره جز جمیل چیز دیگری نیست، چون زیبایی چیز دیگری نیست. ولذا ما رأیت الا جمیلا، کسی یه مقدار عمیق به قضیه نگاه کنه کاملا واضح و روشنه.
امروز در بحث مشورت فرمودید که
بله
پیامبر مشورت میکرد اما گوش نمیداد.
بله
این جایی سوال جاست، مشورت میکرد اما گوش نمیداد.
نه ببینید، مشورت که میکردن در جنگ بدر پیغمبر مشورت کرد. شما ببینید ابوبکر گفت که یا رسول الله صلاح نیست ما از مدینه بریم بیرون. حضرت توجه نکرد بهش، چون هر حرف نامربوطیه. عمر مشورت کرد، با عمر بلند شد گفت نه اونا نمیدونم چنینند و چنانند و نمیدونم قریش خلاصه ابرقدرتی هستن برای خودشون، ما در مدینه بمانیم بهتر هست. و یکی دیگه هم بود، حضرت به اونم توجه نکرد تا اینکه سعد بن عباده اگر اشتباه نکنم گفت یا رسول الله ظاهرا شما نظرتون به من به ما بوده، ما با شما هستیم، اگر بخواهید به دریا خودمون رو بزنیم میزنیم، به آتش بزنیم بزنیم، خودمون رو در برابر شمشیرها قطعه قطعه کنن، ما با شما هستیم. دیگه حضرت فرمود حرکت کنید. این مشورت هایی که میکردن یک سری افرادی بودن، خب اینا هم میترسیدن و همی که خلاصه براشون خیلی زیاد اهمیت نداشت این قضایا. در قضیه خندق هم به همین شکل بود و در قضیه احد هم به همین شکل بود. حالا انشاءالله اگر من خیلی نمیخوام خیلی زیاد رو قضیه شورا، میخوام دوستان خودشون کار کنن که اصلا مواردی که پیغمبر اکرم مشورت کرده این موارد کاملا مشخصه در تاریخ، چند مورد مشورت کرده و مشورت کرده عکس العمل پیغمبر اکرم با اصحاب مشورت چه بوده، در چه مواردی به نظریه صحابه حضرت توجه کرده عمل کرده و در چه مواردی به نظریه اینها عمل نکرده، چون به صلاح اسلام نبوده. به صلاح اسلام نه که پیغمبر یا تو مشورت کرده بی خود گفتی، نه این نیست. وقتی میبینه کیان اسلام در خطره، اونا دارن سپاه در مدینه باشن، مدینه رو محاصره میکنن و کسی هم نیست، جمعیت هم تو خونه هاشن، تا بیان بیرون اینها مدینه رو نابود میکنن. وقتی میان در بیرون مدینه در برابر اونها سپاهیان اسلام صفکشی میکنن، اونا فرصت اگه وارد مدینه بشن ندارن. بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. در رابطه با بند 16 که در این عبارتی است که در فتاوای دارالافتای مصر، که در حقیقت این دیگه نظر دانشگاه الازهر و کل تقریبا عمده فقهای مصر هست، مطرح میکنه بر این که آنچه که ملاک هست برای ما این هست که شورا اساس حکومت در اسلامه. اساس حکومت در اسلام، خب این قطعا زمان رسول اکرم رو نمیگیرد. ظاهر قضیه زیدش همین میگه بل خلیفت مجرد و وکیل عن الامه، این نشان میده که خلافت بعد از نبی مکرم باید با محوریت شورا صورت بگیرد، نه به عنوان نسب. و بعضی از خودفروخته های ما هم مثل شریعت سنگلجی، مثل طباطبایی، مثل ابوالفضل برقعی و غیره، اینها هم استناد میکنن به بعضی از کلماتی از حضرت امیر سلام الله علیه، فرمود اگر خلیفه از دنیا رفت واجب هست بر امت قبل از آن که خلیفه را دفن کنن باید به فکر انتخاب خلیفه باشد. خب این در آثار اینها به وفور دیده میشه، اینها به این عبارت مفصل دامن میزنن و این که بله امیرالمومنین اینطوری فرموده، ولی شما برید این عبارت حضرت امیر رو ببینید، اینها به مراتب بدتر از وهابیا هستند. حالا وهابیا اگر یک دیواری رو خراب میکنن نصفش خراب میکنن، نصفش برای روز مبادا میگذارن میمانه، ولی اینها نه، وقتی میان دیوار رو خراب میکنن از بیخ دیوار رو نابود میکنن. ملاحظه بفرمایید، ابوالفضل برقعی در کتاب تضاد مفاتی با قرآن صفحه 383 به قول مفسر عالی مقام و برادر مفضال ما سید مصطفی طباطبایی حفظه الله لعنه الله، باید بگیم آیت الله سبحانه چند بار من از زبانشون شنیدم، فرمود من شکی در ناسبی بودن مصطفی طباطبایی ندارم. حتی ما در محضر آیت الله سبحانه حدود شد 20 روز قبل از رحلت آیت الله العظما فاضل لنکرانی بعد از نماز مغرب شد رفته بودیم به عیادت ایشون، اونجا هم اسمی از طباطبایی آمد، اونجا هم آیت سبحانه فرمود من شبهی در ناسبی بودن مصطفی ندارم. بله، چنانچه سید مصطفی در منابع شیعی مذکور است، علی علیه السلام خود فرموده هر جا زمامدار مسلمین درگذشت باید مسلمانان قبل از هر اقدامی به انتخاب یک زمامداری بپردازند. معلوم می شود علی زمامداری مسلمین را امری انتخابی می دانسته نه انتصابی، و به همین سبب نفرمود تا من و 11 فرزندم هستن مسلمین باید ما را زعیم بدانند و بعد از آن اجازه انتخاب زمامدار دارند. برقعی که خدا به حق حضرت زهرا ازش نگذره حدود 36 تا کتاب علیه شیعه نوشته، مرد خبیث. بله، و کتاب منهاج السنه ابن تیمیه را تنها کسی که ترجمه به فارسی کرد اینه. شون از اساتید حوزه بود، شلوغ‌ترین درس مکاسب حوزه مال ایشون بود. در بعد از اینکه آقای بروجردی آمد روی کار، ایشون آمد علیه آقای بروجردی حرفایی زد، شاگرداش بهش اعتراض کردند و از منبر کشیدن پایین. خلاصه این عقده شد براش، پاشد رفت تهران، مسجدی که فرح درست کرده بود چیزی بود اونجا بود و خواست که عقدش نسبت به شیعه خالی کنه. مراده بزرگوار مثل اطلال از ما میلانی و دیگران همه فتوا به ارتدادش دادن. ایشون قبلا نزدیک 32 تا کتاب در دفاع از امامت و ولایت نوشته بود، بعدم 34 تا یا 36 تا کتاب علیه شیعه نوشت. خدا عاقبت ما را ختم به خیر کند. بله، سید مصطفی در قید حیاته، الان شبهای سه‌شنبه جلسه داره و علیه شیعه همه مزخرفات رو مطرح میکنه و نوارهاش شبکه کلمه و شبکه منیتو و شبکه صدای آمریکا و آب پخش میکنه. بله داخل ایران، داخل تهران. بله بله همین دیگه بفرمایید. برقی میگه مفسر عالی مقام آقای مصطفی طباطبایی اینطوری نقل کرده از امیرالمومنین. بله برقی تقریبا اوائل انقلاب بود. بله و در روستای کن اطراف تهران اونجا از دنیا رفت و آخرش هم وصیت کرد من توبه کردم من در امامزاده شعیب در اشتباه نکنم که در اونجا هست دفن کنید و غیره و یک سری از این مسخره بازی ها که و الانم و اون حتی یک چیزی نوشته بود وصیت نامه نوشته بود که من معتقد به امامت امیرالمومنین و 11 فرزندش هستم و غیره. در همون جلسه وقتی اینه گفته بود یه مصطفی طباطبایی یه تشری زد به او رنگش تغییر کرد. اون وصیت نامه را هم دست پسرش نگذاشتن منتشر بشه. آقای حسینی ورجانی خدا بیامرزه هم دوره ما بود قبل از انقلاب و ایشون 18 سال ناشر افکار مصطفی طباطبایی بود. بعد دیگه حالا خدای عالم توفیق داد متوجه شد و برگشت علیه مصطفی شروع کرد تبلیغ کردن در فضای مجازی و غیره. تو همین قضیه کرونا هم در همین برجان قوم از دنیا رفت، اونجا هم دفن شده و ایشون میگه من خودم بودم اونجا که برقعه تو که من شهادت میدهم به وحدانیت و خدا امامت ائمه. گفت مصطفی یک نگاه اینطوری کرد و خلاص این بنده خدا خودش باخت. اون گفت ندادن به ما و منتشرم نکردن. حالا ولی الانش هم همین نوارهاش رو پسرش داره در اختیار شبکه های وهابی قرار میده و اونها منتشر میکنن. حالا ای حال مسئله این مقدار عمیق‌تر است که ما فقط خودمون دقت کنیم. وظیفه ما کار فرهنگیه، ما کارهای اجرایی به درد ما نمیخوره. ما وظیفمون بحث فرهنگی هست و جواب دادن به این شبهات این جوانهای ما به گیر اینها نیفتن. حتی بعضی از شاگردان طباطبایی ساهرن اگر اشتباه کنم 10 سال یا 12 سال قبل که رفته بود افغانستان خودش یه مصاحبه کرده بود من اومدم اینجا توفیق باشم چندین شیعه را سر بریدم. نتیجه کارهای مصطفی همین است. الا ای حال دیگه بگذاریم. خب ایشون میاد میگه معلومه شد علی علیه السلام زمامداری مسلمین را انتخابه میدانسته نه انتصابه. ببینید اینها چقدر حبیسن. بعدم میاد یک مطلبی را آدرس میده مفاتیح الجنان فلان به نقل از مجمع البیان اول سوره مائده. یعنی این روایت از حضرت امیر در اینجا اومده. من تقاضی من از این قشنگ دقت کنن. اینها نمونه هست، اینها را ما باید داشته باشیم و در امثال این قضایا به عمق قضیه بریم. ما آمدیم هرچه اول سوره مائده مجمع البیان را پایین بالا کردیم چیزی ندیدیم. اول سوره مائده نزلت المائده و نزل 70,000 ملکن. حضرت فرمود بر این که والمروی عن الامامین ابی جعفر ابی عبدالله انه انما انزل بعد نصب النبی علی للانام یوم قدیر و خم منصرفی عن حجت الوداع. مجمع البیان جلد 3 صفحه 260. ابو سعید خدری لما نزلت هذه الآیه قال رسول الله اکبر علی اکمال الدین اتمام النعمه و ولایت علی بن ابی طالب. ما در اول سوره مائده چیزی جز احادیثی در اثبات ولایت امیرالمومنین ندیدیم. حالا این آدرس هم میده. خیلی هم اینا ترفندهای عجیبی هم دارن. معمولا یک کسی که میخواد یک مطلب دروغی رو بگه میاد میگه فلان مرجع تقلید اینه گفت، از او شنیدم، از فلان وزیر شنیدم، از فلان، یعنی این از قول یک کسی بزرگی نقل میکنه که طرف مقابل شکی در دروغش نباشه. نمونه شنه دیگه، ایشون ملاحظه بفرمایید این رو، آدرسی که ایشون میده عزیزان بزرگواری کنن، این عبارت آورده مجمع البیان تبرسی ابتدای تفسیر سوره مائده، آدرس هم همینی داده، این تعبیری که از حضرت امیر نقل کرده. اما قضیه چیه؟ شما ببینید این عبارت در کتاب سلیم ابن قیسه، غیر از اینجا هیچ جا این عبارت نیومده. اینم قاطعانه من دارم عرض میکنم و تعدیم میکنم. دست بحث معاویه ابو دردا و اینها را چیز کرد در قضیه صفین، فرستاد پیش امیر المومنین سلام الله علیه تا اونجایی که ببینید این عبارت حضرت امیره. حضرتان خوب دقت کنه، والواجب فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل، ظالما کان او مبتدیا، مظلوما کان او ظالما، حلال الدم او حرام الدم. اگر امام مسلمین از دنیا رفت، حالا این امام گمراه باشد یا غیر، مظلوم باشد، ظالم باشد، الا یعملوا عملا ولا یحدثوا حدثا ولا یقدموا یدا ولا رجلا ولا یبدعوا بشیء، هیچ کاری نباید بکنن قبل ان یختاروا لانفسهم اماما، اینها باید قبل از هر چیزی برای خودشون چکار کنن؟ امامی رو معین کنن، هیچ کاری نباید برسن. حضرت امیر قضیه ای که از طرف معاویه ابو دردا اینا آمده بودن، نامی معاویه را برده بودن بر این که نمیدونم چنین چنانی و مردم شما را قبول نداشتند و چنین چنان، در این رابطه بحث قتل عثمان اینها را مطرح کرده حضرت اینه میفرد. ببینید زید روایت را ملاحظه بفرمایید، میگه هازا اول ما ينبغي ان يفعلوا ان يختاروا اماما يجمع امرهم. امیر المؤمنین بارها فرموده جامعه ناگزیر از یک امامه، خلاصه برمن کن او فاسقن یا فاجرن، یعنی جامعه بدون رهبر نباید باشد. بله هازا اول ما ينبغي ان كانت خيارات لهم و یتابعه و یطیعه، اگر چنانچه انتخاب امام به عهده مردمه، مردم باید وقتی امام از دنیا رفت بلا فاصله بیان که امام انتخاب کنن، و این کانت الخیرت الالله عز و جل و الى رسوله فان الله قد کفاهم النظر فی ذلک و الاختیار و رسول الله قد رضی لهم اماما و امرهم بطاعتی و اتباعی. این زیدشه دیگه، این آدم های خبیث نمیارن. بعد میفرماید که قد بایعن الناس بعد قتل عثمان، بایعن المهاجرین و الانصار بعد ما تشاورو فی ثلاثت ایام. خب میگه اگر بناس انتخاب مردم هم باشن، بعد از قتل عثمان اینها سه روز با هم مشورت کردن، همونهای که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرده بودن آمدن سراغ من. فَإِنْ كَانَ اللَّهُ جَلَّ اسْمُ قَدْ جَعْلَ الْاِخْتِيَارِ إِلَى الْأُمَّةِ فَهُمُ الَّذِي يَخْتَارُونَ وَيَنْظُرُونَ الْأَنفُسِهِمْ وَاِخْتِيَارِهِمْ. اگر بناس معاویه انتخاب مردم باشن، مردم همه مهاجرین انصار بعد از قصد عثمان اومدن من انتخاب کردن، و این کان الله عز و جل هو الذی یختار له الخیر فقط اختارنی للامه و استخلفنی علیهم و امرهم بطاعتی و نصفتی فی کتابه المنزل و سنت نبیه. ببینید امیرالمومنین داره برای معاویه احتجاج میکنه، میگه معاویه اگر تو سنت پیغمبر را قبول نداری، دستور خدا را قبول نداری، میگه مردم همونهایی که با معاویه با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرده بودن اومدن من انتخاب کردن، چه دیگه حرفی داری؟ و اگر نه این نیست و حتما همینه، یعنی فإن کان الله هو الذی یختار اختارنی للأمة و استخلفنی علیهم و امرهم بطاعتی و نصرتی. ببینید این خبیثا میان این عبارت حضرت امیر رو میارن این تیکرا این پاراگراف اول رو، ولی این دنبال این قضیه که هست که حضرت استدلال میکنه بر این که اولا اگر اختیار با مردم هست این، اگر اختیار با خدا هست خدا باید انتخاب کنه، خدا هم من انتخاب کرده، یعنی معاویه را در یه بنبستی قرار بده. معاویه اگر تو انتخاب را قبول داری مردم من انتخاب کردن، انتصاب را قبول داری پیغمبر و خدا من انتصاب کردن. خب این عبارت شما ببینید، بعد ببینید این حدیث ها چه دارن. هرگاه زمامدار مسلمین در گذشت باید مسلمانان قبل از هر اقدام، بله علی زمامداری مسلمین را امر انتخابی می دانسته نه انتصابی. ما این تعبیری که از ایشون بوده ندیدم در این 30-40 سال اخیر این عبادت رو، حالا یا شاید بزرگان ما ندیده بودن. خیلی ما گشتیم، یعنی شاید من در عمرم برای هیچ امر تحقیقی به اندازه جواب این وقت نگذاشتم، چون عبارت چیزی که هست عبارت عربی ندارد. آدرس داده بود مجمع البیان، ما ندیدیم، آمدیم ما از این عبارتهای فارسی خودمون عربی تولید کردیم، هی زدیم عبارتهای مختلف تا خلاصه یک جا تیر به هدف خود. یعنی شاید من نزدیک 8-9 ساعت من وقت گذاشتم که پیدا کنم که این عبارت حضرت امیر کجاست، اینا راست میگن یا دروغ میگن. از باور نمیکرد، امکان پذیر نیست امیرمون همچه حرفی بزنن، ولی ما مخصوصا میریم مصدرش پیدا کنیم. سنی ها گفتن، شیعه ها گفتن، چیه قضیهش، تا ما رسیدیم به این تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه که الواجب فی حکم الله و حکم الاسلام بعد ما یموت امامهم. این عبارت دیدی نه، مثلا عبارت حضرت امیر، این عبارتی که این خبیث ها دارن مطرح میکنن، علی معتقد به امامت خودش و 11 فرزندش نبوده غیره، اینها نمیداریم، اینها دیگه بحث هایی است که ما گرفتار بود جامعه اسلامی از روز اول. امروز ما گرفتار امثال این افراد هستیم و متاسفانه اینها هم حد مرزی برای خودشون قائل نیستن به هیچ وجه، یعنی آنچه که دلشون میخواد بیان میکنن. ما یکی از همین دوستان منای یزدانی رساله دکترای ایشون در رابطه با نقد تفکرات طباطبایی بود و استاد راهنمان بنده بودم در دانشگاه ابیانم بود. یک کسی که استاد مشاور بود، الان نمیخوام اسمش رو ببرم، نه پیش دفاع آمد نه در دفاع آمد. 3 نفر از اساتید دانشگاه به عنوان استاد داور معین کرده بودن. 2 نفرشون که خیلی اطلاعی نداشتن، 1 نفرشون یک کتابی هم نوشته، یکی از مراکزی که مربوط به یکی از مراجع بزرگوار چاپ شده تحت عنوان قرآن بسندگی. اونجا همین آقا خیلی از طباطبایی به عنوان مفسر عالی قدر و غیره در همون پیش دفاع، من نمیدونم ایشون نویسنده کتاب قرآن بسندگی هست، یک دفعه خودش لو داد، گفت بله من در این کتاب قرآن بسندگی چی نیستم. من خیلی دنبالشون میگشتم، گفتم خب بزرگوار شما که در کتاب چینی کوب نمرد، گفتم صفحه فلان اینه گفتی، صفحه فلان اینه گفتی، صفحه فلان اینه گفتی، 10-12 مورد رو براش شمردم. گفتم اولا آیت الله لزما سبحانه گفت ایشون ناسبی است، در ناسبی بودنش من شک ندارم. خواست یه مقدار دفاع کنه، گفتم من 11 تا دست خط طباطبایی دارم نسبت به حضرت ولیعصر، وقیح‌ترین تعبیر رو به کار برده، زشت‌ترین عبارت زد به امامزان به کار برده، نسبت به حضرت زهرا اسارت کرده، نسبت به امام بزاد اسارت کرده. خودم 11 تا نامه رو من دارم، اونم یه داستان مفصلی داره. هم ما تعدادی از اساتید دانشگاه و غیره رو خواستیم، اینا رو یه مقدار مجهز کردیم، اینا میرفتن در جلسات تفسیری طباطبایی یا در نماز جمعه ایشون حرفای چرندی که میزد اینا بلند میشدن همونجا در جلسه نقد میکردن. حتی در یک جلسه یکی از دوستان ما رو ریخته بودن، کتک زدن، پاش شکستن، دستش شکستن، دندش شکستن. بله نماز جمعه میخواد با 300-400 نفر تهران، آخو همین تهران، تهران در سال، یعنی سال دوم قوه قضائیه یا آقای هاشمی شاهرودی بود، در عربستان اعلام کردن شنبه عید فطر، ایران یک شنبه، همین طباطبایی در شمیرانات با 800-900 نفر روز شنبه عید فطر نماز عید خواندن. یعنی برخلاف نظریه تمام مراجع ایران، حتی یک نفرم از مراجع نگفته بود شنبه عید فطره، همه یا گفتن یک شنبه است، بعضی هم گفتن دو شنبه است، ولی ایشون با 800-900 نفر نماز عید فطر خواندن طبق فتوای عربستان سعودی. بعد یه مدتی در دارالمعارف آقای میرسلیم بود، اونجا مقاله می نوشت، رفقای ما رفتن مدارک انحرافشون دادن از اونجا بیرون کردن، رفت دارالمعارف آقای بوجنوردی مقاله می نوشت، ما متوجه شدیم این مدارک رو بردیم از اونجا بیرون انداختن، الان دیگه تقریبا سرگشته هست. علایه های ما بدیم داریم مراقب باشیم، خطر اینطور افراد به مراتب از این وهابی ها بیشتر. حالا من حرف زیاد دارم، شما این جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.